من خیلی سوال داشتم، زمان نداریم جناب کاکایی بزرگوار. حالا مسئله خودروهای دیزلی که شما اشاره کردید، چون این هم باز پشتش حرف و حدیث های فراوانی مثل همین مکمل های سوختی رسیدن به یوروی 5 هست. من امیدوارم بتوانیم طی روزهای آتی، حالا چه با شمای بزرگوار چه عزیزان دیگر، افتخار همکلامی داشته باشیم. اما نکاتی که گفتید هم صادقانه بود، هم با صراحت بود، برخی از ابعادش تلخ اما در نهایت حقیقت. در ضرب المثل های ما هم نگاه بکنیم، این تلخی رو با خودش داره. بهترین ها از آن شما جناب دکتر کاکایی بزرگوار.
خیلی متشکرم، ممنون بزرگوار.
خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، درباره مسئله دیگه الان نمیتونم بگم، دریافت وام چهل همتی، افزایش چهل همتی اعتبار خودروسازان توسط دولت، نه پولی که به اونها پرداخته شده، و در نقطه مقابل ضرب العجلی که آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم کشور برای خودروسازان کشورمون، نه مونتاژ کارا باز، خودروسازان داخلیمون جهت درست کردن مصرف سوخت خودرو ها داشتن، با جناب دکتر امیرحسین کاکایی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت کشورمون صحبت کردیم. و دعوتتون میکنم حوالی 30 دقیقه پیش رو شنونده برنامه علمی نو با موضوع شهرهای هوشمند و استفاده کردن از حسگرهای فناورانه باشید.
ببینید، گفته میشه که جنگل های هر و جزایر مرجانی هات اسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه علمینو. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. اینم کاغذ من بود که صداش اومد و نشون میده که در حال نوشتن یه سری مطالبم و سوالاتی که میخوام از مهمان محترم برنامه بپرسم، و او کسی نیست، کسی که در رابطه با شهرهای زنده، لایه‌های هوشمند روی خیابان‌ها قراره باهاش صحبت بکنیم. اینکه چگونه حسگرها و داده‌ها و انسان در معماری دیجیتال میتونه تلفیق بشه و فضای جدیدی از زندگی رو برای ما ایجاد بکنه. قبل از اینکه مهمان برنامه رو خدمت شما معرفی کنم، بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم و بحث رو آغاز خواهیم کرد.
وقتی از خیابان عبور می‌کنی و نمی‌دانی که زیر پایت میلیون‌ها حسگر در حال ثبت داده اند، شهری زنده را تجربه می‌کنی. شهر دیگر فقط مجموعه ای از ساختمان و آسفالت نیست. مثل موجودی زنده نفس می کشد، دمای خود را حس می کند و جریان مردم و آلودگی را در لحظه می فهمد. ایده شهرهای هوشمند از شبکه های برق و ترافیک شروع شد، اما امروز به شهرهای زنده رسیده است. جایی که بدن شهر پوست حسگر دارد و مغز آن داده ها را می فهمد. از حسگرهای رطوبت و دوربین‌های تحلیل چهره تا ایستگاه‌های اندازه‌گیری کیفیت هوا، همه در حال تغذیه یک مغز مرکزی هستند که رفتار شهر را یاد می‌گیرد. علم مهندسی شهرها دیگر به طراحی سازه محدود نیست. معمار امروز باید بفهمد انسان در کنار داده چگونه زندگی می‌کند. چالش اصلی هم همین است. چطور تکنولوژی را با انسان بودن ترکیب کنیم، نه اینکه آن را جایگزین سازیم.
اما موضوع برنامه امروز، شهرهای زنده، لایه هوشمند روی خیابانها، حسگرها، داده‌ها و انسان در معماری دیجیتال در کنار هم. مهمان ما آقای دکتر محمد حسین روزبهانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در دانشکده فناوری‌های نوین، عضو کمیته هوش مصنوعی وزارت نیرو و رئیس کمیته هوش مصنوعی سازمان پدافند غیر عامل هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر نقره‌کار عزیز و همه شنوندگان محترم.
متشکرم از حضورتون. آقای دکتر، بحث تلفیق به هر حال هوش مصنوعی، ربات‌ها و انسان‌ها روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه. یه جایش هم وحشتناک میشه، یه جایش هم جذابه. سمت و سوی این حوزه به کجا خواهد رفت و شهرهایی که به هر حال مملو از ربات‌های هوشمند در کنار زندگی مسالمت‌آمیز در کنار انسان‌ها هست چگونه میشه پیش بینی کرد؟
خب باید دقت کنیم که آنچه که امروز بر جامعه شهری و شهروندان از حوزه هوشمندی، فناوری‌های هوشمندی من میگم که اینم توی ایران باب بشه و بدونیم که یک چیزی مثل هوش مصنوعی هست، یک بخشایی هست زیر ساختیه مثل بلاکچین هستن، یک فناوری‌هایی داریم که در حوزه ریل تایم تکنولوژی یا فناوری‌های بلادرنگ هستن، اینا همه با هم یک پکیج میشن، دوقلوهای دیجیتال، متاورس‌های شهری و قسالهازا میآیند تا مشکلات ما رو حل بکنن. باید به این دقت کنیم. درسته که اینا تیک دریون هستن و در واقع با فشار فناوری دارن میان، اما خودشون رو فیت در واقع اون تقاضای بازار میکنن. ما توی شهرها باید ببینیم معضلات اصلیمون چیه. امروز همه تقریبا شهرهای جهان، به خصوص شهرهایی که پایتخت هستند یا بزرگ هستند، صنعتی هستند، با تراکم جمعیت مواجه شدن برای در واقع سرویس‌های عمومی جابجایی یا برای جابجایی شهری. اینها ترافیک مسئله مهمی شده، آلودگی هوا در شهرها مشکل ساز شده و به هر صورت تراکم جمعیت در یک ناحیه کوچک جغرافیایی در واقع تعادل فضایی رو برهم میزنه و این هوشمندی و این زنده شدن شهر در واقع پویایی هست در برابر این نیازهایی که احساس شده و امید داریم تا با این فناوری‌ها بتونیم این معضلات رو مدیریت کاهش بدیم و تا حدی هم از بین ببریم.
دقیقا سوال همینه که برای رسیدن به این ماجرا چه روش‌هایی نیازه؟ از تحقیق و پژوهش شروع میشه یا نه باید بذاریم این ربات‌ها بیان تو زندگی ما؟ سال‌هاست که به هر حال ژاپنی‌ها دارن این کارو می‌کنن، ربات‌هایی که می‌سازن میارن تو سطح شهر، میارن توی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها. چه چیزی بهتره برای اینکه ما بتونیم یک فضای تعاملی خوب رو ایجاد بکنیم؟
این سوال خیلی خوبی، اگه منظور این هست و من درست متوجه شده باشم که در واقع ما در ایران باید چگونه با این مواجهه پیدا
کنیم. دقیقاً بخوایم بومیش هم کنیم چه بهتر.
خب این خود پرسش در واقع یک نقطه نظر آلمانی رو در خودش پنهان داشت. اون هم این هست که ما اجازه ندیم محصول محوری اینها توسعه پیدا بکنن یا وارد کشور بشن. چون ما امروز الحمدلله شرکت های دانش بنیان خیلی خوبی داریم، زنجیره های ارزش تا حد خیلی خوبی تکمیل شدن و میتونن از حوزه دانش تا تجاری سازی اینها رو برای ما رقم بزنن. حالا پس گام اساسی چیه؟ به نظر من جایی که یک مقداری ما شاید توی اون خیلی در واقع شارپ یا سریع عمل نکردیم و باید دقت بکنیم چی هست؟ در واقع بخش برنامه ریزی ماه. ما در دو ناحیه نیازمند هستیم تا دقت بیشتری داشته باشیم و سرعت عمل خودمون رو توی ایران بالا ببریم. یکی برنامه ریزی شهرهای فعلیمون برای از نقطه عزیمت به نقطه آتی رفتنه که ما سند هوشمندی شهر تهران رو بارها دیدیم. در شورای شهر درخواست شد که عزیزان مسئول در شهرداری ها زحمت بکشن و این سند رو آماده بکنن. خب این سند سند خیلی مهمیه که در واقع نقشه راه هوشمند شدن مثلا یک شهری مثل تهرانه. حالا این یک مثال، برای کل ایران شهرهای مختلف ما داریم. یک بخش دیگه هم جناب نقره‌کار عزیز، من اینجا برای اولین بار اشاره میکنم و کمتر توی ایران دقت میکنیم، ما زیرساخت حقوقی در کنار زیرساخت داده و فناوری باید ایجاد کنیم.
خیلی یعنی مهمه
حقوقی این مسئله راهگشا باشه برای شرکت‌های خصوصی که بتونن به ما به بخش مثلا حاکمیتی مشارکت کنن، با شهرداری‌ها، شورای شهر همکاری بکنن. یک بخشم در واقع حکمرانی داده‌های شهریه. یک مقداری ما باید روی حکرانی داده های شهری دقیق تر کار کنیم و در واقع دیتا اتیک یا اخلاق داده رو و بخش های خصوصی و مالکیت افراد بر داده هاشون رو تعیین بکنیم و نسبت ها که تعیین بشه، حدود که مشخص بشه. میگم این بخش ها، حالا بعضیش با اینکه بخش یعنی جنبه شهروندی داره و حمایت از شهروندان میکنه، اما تو زیرساخت حقوقی باز خودش رو نشون میده. پس یک لایه فناوری داریم، یک لایه فرهنگ سازی برای شهروند داریم، چون شهر زنده شما مستحضرید با صرفا فناوری رو وارد کردن و مثلا اتوبوس‌های فرض کنید خودران داشته باشیم یا معابری داشته باشیم که مثلا فرض کنید الان هدر رفته انرژی چقدر بالای یه جای معبر رو ما تاریک می‌کنیم بابت اینکه برق مثلا پارک‌ها معابر ما کاهش مصرف انرژی برق داشته باشیم، ولی اگه هوشمند باشه خودش ادراک میکنه الان هیچ کس نیست، هیچ کس تو این معبر رد نمیشه، حتی خیابون‌های داخل شهر اینها هوشمند بشن چقدر کاهش مصرف انرژی داریم. اما یک بخش هم برمیگرده فقط فناورانه نیست، حتی زیرساخت حقوقی، حتی برنامه ریزی های مثلا ملی و یا شهرداری و شورای شهر محترم نیست، یک بخش هم برمیگرده به شهروند آگاه،
بله،
به شهروند هوشمند، به فرهنگ سازی برای شهروندان. و اگر ما همزمان فرهنگ سازی برای در واقع یک شهر زنده رو، فرهنگ سازی برای حد اکثر استفاده مفید از فناوری رو توسعه ندیم، میتونم به جد بگم که احتمال داره همه برنامه ریزی هامون ناکام بمونه.
این هم یه نکته خیلی مهمیه. بریم سراغ اون بحث حسگرهای هوشمند که صحبت کردیم راجبش. اساسا این حسگرهای حالا هوشمند یا حسگرهای اینترنت اشیا در پایش لحظه‌ای زندگی شهری چه تأثیراتی دارن؟ اصلا یعنی چی این حسگرها و این پایش لحظه‌ای اتفاقات؟
خب ببینید، الان در خیلی از شهرها در کشورهای جهان حدود شاید حتی یک دهه هست، من اینو بگم، تست ها داره انجام میشه. ما یه مقداری شاید توی پیاده سازی ها سعی و خطا رو میخوایم مثلا انجام ندیم و این امکان پذیر نیست. الان سنسورها رو در سطح‌های زباله در واقع مستقر کردن و اون حتی خبر میده که بیشتر مواد زائد توی این سطح زباله مثلا از چه ترکیباتی هست، یعنی سنسورهای گازی دارن، نه صرفا اینکه این مثلا سطل زباله های این محله پر شده و بیاید اینو ببرید، حتی به تفکیک داره کمک میکنه که مثلا از چه جنسی هستم. یک سری سنسورها داریم که در واقع مدیریت جمعیت میکنه، مثلا شما فرض بفرمایید یک فستیوال یا یک برنامه، یه برنامه فرهنگی توی یک ناحیه از شهر داره اجرا میشه، خب سنسورها اینا رو میبینن، رفت آمد اون منطقه رو تسهیل میتونن بکنن، یعنی مثلا برای اتوبوس های شهری، برای مترو شهری، برای تراموا همکاری میکنن که اون ناحیه شهر که به این دلیل امروز یک همایشی دارید، یک برنامه‌ای دارید، رفت آمد جمعیت تسهیل بشه. از طرف دیگه ما یه بحثی داریم که حالا حسب تصادف که من امروز خدمت شما هستم، هفته پیش یک اجلاسیه داشت نظام مهندسی کشور، نظام مهندسی مرکزی، و همه عزیزان نظام مهندسی شهرها و استانها ایران دعوت شدن تهران، حقیقتا به عنوان یک عضو دانشگاهی،
خواهش میکنم، باعث افتخار ماست،
به عنوان یک حالا سخنران اختتامیه خدمت دوستان بودم. و مسئله خیلی مهم برای عزیزانم این بود که چگونه کمک بکنیم به عنوان یک بخش خصوصی این نظام ها، نظام مهندسی ها، اتاق اصناف و غیره، کمک میخوان بکنن تا یک لایه‌ای باشن بین اون شرکت هایی که ساختمان ها رو میسازن. حالا ساختمان میتونه مسکونی باشه، مال بیمارستان باشه، میتونه برای اداری باشه، مال یک فروشگاهی یا تجاری باشه، مال باشه. به هر صورت همین الان توی ایران هم الحمدلله این مباحث داره بهش اندیشه میشه و حتی بخش خصوصی، بخش های میانی تو حاکمیتی و بخش های توی شورای شهر و شهرداری بهش فکر میکنن. لایه سنسورها، آیوتی و لایه حکمرانی داده به معنای در واقع برنامه ریزی و بخش معنویش، حکمرانی داده، داده های شهری و شهروندی، باید اینا تعیین تکلیف بشه. از طرفی هم باید در شهرداری ما بخوایم که حکمرانی داده مبنا شکل بگیره، یعنی تصمیم گیری مبتنی بر داده ها باشه. الان ترافیک رو شما نگاه بفرمایید، این حجم از ترافیک در تهران، من هم اینجا به صورت محکم و به جد میگم که قابلیت برطرف شدن یا حداقل تا حد ممکن مدیریت شدن هوشمند رو خواهد داشت. و خب ما دوربین ها رو نصب کردیم، این حجم از دوربین داریم، این همه بالاخره هزینه زیرساختی شده، در بعضی جاها ما تقریبا داده ها رو داریم و دیگه توی مثلا ترافیک ایمیج پروسسینگ یا پردازش تصویری تا حد زیادی کفایت داده میکنه برای ما و حالا فقط باید بیایم و روی اینها یک سیستم هوش مصنوعی و یک سیستم دوقلوی دیجیتال فعال بکنیم.
اینا خیلی نکات مهمیه و این نکته‌ای که شما اشاره کردید که یه جلسه‌ای برگزار شده، تمام نظام مهندسی ها حضور دارن و دارن آماده میشن، همون نگرششون، تفکرشون، کسی مثل شما اونجا سخنرانی میکنه از آینده به هر حال این علم میگه، این به نظر میاد که موضوع خیلی جذاب و مهمی باشه و برای این فرهنگ سازی خیلی مهمه. همین حالا همین بحث رو بهونه کنیم، نقش آموزش و ترویج و فرهنگ سازی رو برای بهره گیری از حسگرهای هوشمند، اصلا به سمت شهر هوشمند رفتن چه میدونید؟ اینا من بگم که اخیراً هم یک نمایشگاهی به عنوان شهر هوشمند در مصلی تهران برگزار شد و بودن دستگاه‌های مختلفی که حضور داشتن. بفرمایید.
درسته. ببینید بعضی جاها حتی مثلا من خاطرم هست حالا شهرش رو یادم رفت، در کانادا یک شهری رو اومدن یک منطقه کوچیکی رو به عنوان پایلوت هوشمند کنن، مردم اعتراض کردن، تجمع کردن و مانع هوشمند شدن اون بخش شدن.
اونم تو کانادا مثلا.
توی کانادا.
کانادا به عنوان یک کشور پیشرو میشناسه.
چون فرهنگ سازی نکرده بودن. به مردم نگفته بودن این حجم از دوربین و سنسور برای آسایش اونها هست. شاید مردم هم عادت ندارن، یعنی در گذشته شاید مثلا میگم، شاید حالا نمیدونم حرف خوبی بوده، ولی بعضی موقع مثلا احساس این بوده که این همه دوربین برای چیه؟ سنسورها میخواد چه کار بکنه؟ چرا مثلا من مانیتور میشم؟ ولی در واقع شما نگاه بکنید، مثلا در چین یه دوستی من دارم تحصیل میکرد، میگفتش که ما پارکینگایی داریم تا منفی 5، بعد بعضی جا منفی 10، میگفت تا منفی 5 دوربین داره، هیچ وقت دزدی نمیشه، سرقت نمیشه، شیشه ماشین پایین باشه باز مشکلی پیش نمیاد. اما متاسفانه بعضی موقع مثلا دوربین ها که نیستن مشکلاتی پیش میاد. ببینید اولا که میگم یک زنجیره در واقع خلق ارزش کامل هست، شما باید بیاین نشون بدید به مردم در فرهنگ سازیش که من برنامه حکمرانی داده مبنا دارم. حالا من باز توفیق شده در وزارت نیرو مشاور هستم، کمک میکنم، میدونم که سازمان اداری استخدامی کشور از ابتدای امسال الحمدلله طبق ماده 107 برنامه هفتم پیشرفت دولت محترم ابلاغ کرده به تمام بخش‌های اداری و سازمانی که باید به سمت حکمرانی داده مبنا برید. فهمید. همین الان الحمدلله امسال حرکت تقریبا همه جانبه و خوبی در کشور شکل گرفته، برای اینکه اون نظامات به این شهر زنده، شهر هوشمند به خودی خود شکل نمیگیره.
بله.
صرفاً هم با آوردن فناوری شکل نمیگیره. باید از رده های در واقع حاکمیتی یا مسئولیتی، کسی که مسئولیت در حوزه شهری داره، کسی که بهش ارتباط پیدا میکنه مثلا حوزه زیرساخت انرژی، کسی که حوزه مثلا فرض کنید آب و فاضلاب بهش مرتبط میشه، کسی که بهش توسعه پارک ها یا بخش های مجوز تجاری سازی رو میخواد، مجتمعی تجاری رو میخواد بده، اینها باید بتونن با هم نشون بدن به مردم که ما داریم به سمت یک حکمرانی داده مبنا میریم. یکی از الزاماتش اینه که من سنسورها رو در ساختمان ها داشته باشم، که اصلا الان ساختمانی هست به نام اج ساختمانی که حالا اج نامیده شده.
درست.
این ساختمان یا نرفته حالا در کدوم کشور اروپای غربی هست، این ساختمان بالغ بر 18,000 سنسور داره.
عجب.
و صرفاً هم آقای نخره کار عزیز سنسور نیست، ما بعضی موقع توی ایران صرفاً به مرحله زیر ساخت اولیه میرسیم، سنسورها به هدف سیمولیشن یا شبیه سازیه، یعنی از این به بعد شما فیزیکال ای آی رو نشنیدید، از اینجا میگم فیزیکال ای آی هوش مصنوعی فیزیکیه، کاملا شبیه سازی میکنه دینامیک حرکتی خودروها رو، موتورسیکلت ها رو، آدم ها رو. و شهر زنده شهری نیست که صرفا شما رو بشناسه، شهری هست که عادتها، نیازها و الگوهای زیست تک تک شهروندانش رو میشناسه.
عجب.
ما به این میگیم هایپر پرسونالایزد کردن، یعنی یک شخصی سازی عظیم به تعداد شهروندان برای سهولت اونها.
عجب جالب، عجب جالب، این خیلی جالبه. اینو یه بهونه کنیم آیه روزبانی عزیز، یه برنامه اصلا با روی کرد پدافند غیر عامل ما داشته باشیم روی همین بحث حسگرها و هوشمندسازی یک شهر که چقدر میتونه به پدافند غیر عامل کمک بکنه. اما همین بحث حسگرها که شما گفتید خیلی جالبه، به نظر میاد که تو تمام حوزه های کاری ما قابل توجهه، یعنی از حمل و نقل گرفته تا حوزه بهداشت، تا حوزه درمان، تا فکر میکنم حوزه های مختلفی رو ما میتونیم شاهدش باشیم از این حسگرها وقتی استفاده میشه، چون میتونه تمام داده های ما رو تحلیل بکنه، بررسی کنه و بهترین کاربردها و نتیجه هاش رو توسط متخصصان ارائه کنه.
یه مثال بزنم تایید حرف شما، من چون یادم میره یه مدل فکر کنم بی پارک بود یه مدل ای پارک بود، اینا چند تا شرکت دانش بنیان هستن مستقل، هر کدومشون این کار رو تو تهران کردن و کال ارزنده ای بود، باید حمایت بشن که انشالله تداوم داشته باشه. مثلا اینا اومدن گفتن ما معابر خیابان رو روی اپلیکیشن به شما نشون میدیم، شما اگه مثلا فرض بفرمایید منزل پارکینگ نداره یا جا پارک کم هست میخوای در خیابان کنار منزل پارک بکنی، اما آره. از ابتدا میبینی که جای پارکی نیست.
اوه
چقدر ساده میشه. آره. توی خیابان قبل‌تر پارک
آدم میدونه
که دور اضافه بزنی،
خیلی مهمه ها. آدم دیر میرسه چون فکر میکنه الان من اونجا مثلا برم تا این کوچه جا پارک هست نمیدونم، بعد مشکلی که بیشتر به وجود میاد بریم دور سر سر کنیم
الگوی رفتاری رو شاید عوض کنیم. مثلا شما اگه بدونید مثلا فرض بفرمایید میخواید برید یک پاساژ خرید بکنید مرکز تجاری و میبینید که تمام پارکینگش پره، از همین الان هم منزل هنوز راه نیافتید، میبینید با اسنپ میرید با یک
تاکسی اینترنتی،
اینترنتی میرید. بله
راست میگی، چقدر آرامش میده به آدم تا آدم سردرگم اونجا بگرده دنبال پارکینگ. ما با پزشکانم که توی برنامه صحبت میکنیم خیلی از بیماری‌ها ناشی از همین استرسه، یعنی همین آرامش‌های کوچیک کوچیک میتونه کمک بکنه به سلامت روان، به سلامت جسم و اتفاقات خیلی خوب. چه مثال خوبی هم شما زدید. پس این تحلیل داده ها تو هر حوزه‌ای میتونه کمک بکنه.
بیاین بالاتر، شبیه‌سازی سه‌بعدی شهر، شبیه‌سازی سه‌بعدی شهر به صورت کامل برای همه حوزه ها. ببینید الان متأسفانه تو ایران کسی باور نمیکنه که ما میتونیم یک شهر با این عظمت مثل تهران رو سه‌بعدی داشته باشیم، در لحظه رفت آمدها شبیه سازی بشه به هدف مثلا 6 ساعت آینده. چقدر قشنگه. شما تا 6 ساعت آینده، 10 ساعت آینده، اگه مثلا فرض بفرمایید یک لوله ترکید، فرض بفرمایید یک جایی سانحه‌ای رخ داد به هر دلیلی، ساختمون ریزش کرد یا تصادفی شد، اورژانسی مثلا لازم شد، مثلا فرضاً فهمیدید پدافند غیر عامل، مثلا فرض کنید مخاطره های طبیعی رخ بده، خدای نکرده زلزله، سیل، یک منطقه دچار حادثه میشه، من با چه مسیری اورژانس رو هدایت کنم؟ آه. من با چه مسیری جمعیت و ترافیک رو
کنترل کنم؟
بله کنترل کنم تا اونجا خلوت باشه، امدادرسانی رخ بده. و وقتی هم که میگم هایپر پرسونالایز، یعنی واقعا شخصی سازی در حد افراد، الان ملاک عمل برنامه ریزی در شهرهای آینده است. یعنی شما حساب بکنید شهر هوشمند فقط شهر هوشمند نیست، کسب درآمد هوشمنده، جابجایی و ترافیک هوشمنده، سکونت هوشمنده، مصرف هوشمنده، سرمایه گذاری هوشمنده، اشتغال هوشمنده، تفریحات هوشمنده و دست آخر درمان، اورژانس، آتش نشانی و از الهازای هوشمنده. یعنی شما میدونید چه کسی چه نیازی در این شهر داره. امروز شما با بعضی از اپلیکیشن ها به راحتی میتونید مثلا یه جنسی رو که مازادتونه، نیازتون نیست، به فروش برسونید یا حتی هدیه بدید به کسی که نیازمنده. درسته؟
دقیقاً.
امروز یک چشمه های خیلی کوچیکی رو از دیجیتالی شدن در واقع متابولیسم های شهری داریم مشاهده میکنیم، اما حق مطلب اینه که اینها متاسفانه تا این لحظه به اون شکلی که باید به خصوص در شهرهای ما هوشمند نشده. من خواهشم اینه که بیایم به یک نگرش بالاتر، اونم این هست که حتما شبیه سازی سه‌بعدی راهبردهایی که در شهر میخوایم ارائه بدیم. مثلا فرض بفرمایید کسی میاد و میگه من میخوام اینجا یک ساختمان بزرگ تجاری بسازم یا اداری. چرا ما همیشه فکر میکنیم که مثلا با فکر خودمون اینجا نباید تراکم اعطا بشه؟ چرا ما فکر میکنیم مثلا اگه هوش مصنوعی بیاد یا شهر هوشمند بشه مانع خیلی از کارا میشه؟ نه، شما شهرهای کشورهای دیگر رو دیدید، بعضا از دل ساختمانها داره یک خیابون رد میشه. یعنی ما بعضی جاها همش فکر میکنیم که شفافیت به سمت مثلا عدم اعطای مجوز یا عدم رشد، در حالی که نه، ما وقتی که شهر رو زنده کنیم و در واقع متابولیسمش هوشمند باشه، به خوبی میتونیم بررسی بکنیم آیا ساخت یک همچین مجتمع تجاری ممکن است یا نه، دو اگر معضلاتی برای شبیه سازی ها نشون دادن چگونه حلش بکنم، اگر اون سازنده حاضر باشه هزینه راه حل هایی رو که تو شهر هوشمند در لحظه میتونیم داشته باشیم این راه حل ها رو بده، چرا بهش مجوز ندیم و چرا مانع رشد و توسعه بشه.
دقیقا، خیلی نکته خوبی بود این موضوع و نشون داد که چقدر میتونه تسهیل بکنه و چقدر میتونه کمک بکنه به هر حال بهره گیری از این ظرفیت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. ما یه دو دقیقه فرصت داریم دکتر، میخوایم یه جنبندی هم از زبان شما بشنویم.
خب من با مخاطب گرامی شنونده عزیز فقط یک صحبت پایانی دارم، یک جمله اونم اینه که آیا تا به حال به این فکر کرده اید در شهری که زندگی میکنید اون شهر چقدر شما رو میشناسه؟ شما تا به حال همش فکرتون این بود که آیا من این شهر رو میشناسم یا خیر، اما بحث این هست که شهر هوشمند تنها خانه هوشمند، خیابان هوشمند، زیر ساخت و ساختمان هوشمند و در واقع سیستم های خودران و هوشمند نیست، سنسورها نیستند، اینجا داده ها هستند، اینجا تصمیمات هوشمند هستند، اینجا کنار شما هست شهر تا بتونید به عنوان یک هوش افزوده تصمیمات خردمندانه تر و بهتری بگیرید و در نهایت این زندگی شما هست که قرار متحول بشه، نه فقط شهر، و این قرار هست که به شما کمک بکنه که راحت تر درآمد داشته باشید و راحت تر مصرف کنید.
متشکرم از شما، ممنونم از صحبت های بسیار خوبتون که با ما داشتید و باعث خوشحالی بود راجع به موضوعات مختلف شهر هوشمند، خاص حالا تو بحث حسگرها صحبت کردیم. مهمان ما آقای دکتر محمد حسین روزبهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فناوری‌های نوین، عضو کمیته هوش مصنوعی وزارت نیرو و رئیس کمیته هوش مصنوعی سازمان پدافند غیرعامل، که آقای دکتر یه برنامه حتما راجع به تأثیرات هوش مصنوعی در پدافند غیرعامل با هم صحبت خواهیم کرد. متشکرم. و شما که شنونده این برنامه بودید، برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده فاطمه جلالی، صدا بردار مهری مؤیدی، هماهنگی خانم مهندسه خاندانی از فضای مجازی و مریم آصفی از روابط عمومی، که همگی در کنار هم این برنامه رو تقدیم شما کردیم. البته من هم کیوان نقره‌کار، مجری کارشناس برنامه، تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت باشید، خدا نگهدار.
خب عزیزان جان، 20:59 دقیقه، یعنی یک دقیقه تا ساعت 21 ما زمان داریم زنده و مستقیم با شما عزیزان بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو، بخش دوم برنامه های این شبکه در عصر و شامگاه پنجشنبه 29 آبان 1404 خورشیدی با شما عزیزان همراه هستیم و 114:30 دقیقه این همدلیمونو آغاز کردیم و تا ساعت 22